بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. این نکته ای که در آیات قرآن در هدایت انسان خیلی روشن استفاده میشه، اراده و اختیار و آزادی انسان هست که از نظر قرآن انسان یک موجود سرنوشت به دستی هست. بالاجبار انسان را نمیشه به سعادت رسون، باید با در نهایت امضای خود انسان سرنوشت انسان تعیین میشه. سعادت، خوشبختی، عاقبت به خیری، انسانیت، اخلاق درست یا نه، بدبختی، شقاوت، خباثت، ظلم و تعدی و تجاوز، پرونده انسان با کدام یک از این به اصطلاح حادثه ها ختم بشه، به دست خود انسان هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه حق و باطل را به انسان دادیم، گفتیم، بیان کردیم، اما اما شاکرن و اما کفورا. آیا این شکرگزار این هدایت الهی خواهد شد؟ تسلیم حق و حقیقت خواهد شد؟ هوا و هوس خودش رو زیر پا خواهد گذاشت؟ و اما کفورا یا نه، تسلیم هوا و هوس خودش خواهد شد؟ حق و حقیقت و وجدان و شرافت انسانی خودش رو زیر پا خواهد گذاشت؟ دست خود انسانه. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پیامبر می‌فرماید شما حقایق را به مردم بیان بکن، هر کسی بخواهد ایمان میارد و هر کسی نخواهد ایمان نخواهد آورد. این است که سعادتی که قرآن به انسان نشون میده، کمال انسان، خوشبختی انسان، وارستگی انسان، کرامت و بزرگواری انسان، چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی، قرآن بیان میکنه، حقیقت را روشن تبیین میکنه. اما این انسان هست که آیا به چه رضایت میده؟ آیا راضی میشه تسلیم حق بشه، عدل بشه، انصاف بشه، وجدان بشه، در یک کلام تسلیم خداوند متعال بشه که کمال انسان رو میخواد، سعادت انسان رو میخواد و برای همین کتابهای آسمانی رو نازل کرده؟ یا نه، انسان رضایت میده به هواپرستی، رضایت میده به خودپرستی، شهوتپرستی، به غریزه حب جاه و حب مال و حب مقام و این چنین چیزها. و لذا در اینجا هم در آیه 16 سوره مائده که بحث کردیم میفرماید نور و کتاب مبین به سوی شما آمده، یهدی به الله. خداوند به برکت این قرآن، به وسیله این قرآن هدایت میکنه به سعادت و کمال و خوشبختی. اما کی رو؟ من اتبق رضوانه، هر کسی که تابع رضای الهی باشه. تابع رضای الهی باشه یعنی چه؟ یعنی تابع عدالت باشه، تابع صداقت باشه، تابع خداپرستی باشه، تابع قانون الهی و آسمانی باشه. هرگز حاضر نشود کوچکترین خودخواهی و خودپرستی، حب دنیا در دل او لانه بکنه و راه پیدا بکنه. این اگر کسی که تابع رضا و رضوان الهی باشه، بعد او را به نورانیت، به وحدت، به انسانیت، به کرامت، به امانتداری، به بزرگواری قرآن هدایت میکنه. اما اگر نه، تابع خدا نشد، گفتیم این انسان موجود سرنوشت به دستی است، پرونده زندگی نهایی انسان آیا به یک سرنوشت شوم و شر و شرارت و تعدی و ظلم و تجاوز ختم پیدا بکنه این زندگی انسان، یا نه به مهرورزی، به محبت، به عدالت، به صداقت، به انسان دوستی دست خود انسانه. انسان خودش باید تصمیم بگیره. خداوند بله هدایت میکنه انسان را، اما به شرط این که انسان با اراده و اختیار و عقل و وجدان خودش راه حق را گزینش بکنه، راه حق رو انتخاب بکنه. شما ببینید انسان ازدواج میکنه، خانواده یک قانونی است، اسلام خیلی بهش ارزش قائله. آخرین وصیتی که پیامبر اسلام از زبانش خارج شد فرمود الله الله فی النساء، شما را به خدا من قسمتون میدهم امانتی است که زنها خدا در دست شما مردها قرار داده. در ضمن ازدواج دو تا زن و مرد با هم دیگر میفرماید من از جنس شما مردها زن را آفریدم، ازدواج بکنید لتسکنوا الیها، تا در کانون گرم خانواده آرامش پیدا بکنید، زن آرامش پیدا بکنه، مرد او را امانت الهی بدونه و مرد آرامش پیدا بکنه، زن به حق حقوق او توجه بکنه. حالا مسائل خانوادگی در اسلام چقدر ارزش قائل شده اسلام به زن و به مرد و به اون حق و حقوقی که باید از یکدیگر داشته باشن، لتسکنوا الیها. اما امروز در خیلی از کشورها، در خیلی از شهرها آماری که اخیراً منتشر شده، از هر 100 ازدواج در بعضی از شهرها 33 تاش به طلاق منجر میشه، در بعضی از شهرها 44 تا، در بعضی از شهرها 45 تا، در بعضی از شهرها از هر 100 ازدواج 58 تاش به طلاق و جدایی کشیده میشه. طلاق و جدایی یعنی دو نفر انسان برای همیشه از هم نفرت پیدا بکنن و جدا بشن. این با امانتداری که قرآن با خودش آورده و رضای الهی را رعایت کردن. اگر در زندگی انسان خودخواهی را زیر پا قرار بده، رضای الهی رو اصل زندگی و هدف زندگی و غرض زندگی قرار بده، هرگز به راحتی یک زندگی و یک ازدواج متلاشی نمیشه. هرگز رحم میکنه انسانها به یکدیگر، که عرض کردم یکی از چیزهای مهم ارتباط انسان در محیط کانون گرم خانواده هست. مرد زن را امانت الهی بدونه و زن هم مرد را امانت الهی بدونه. چه روایاتی در این رابطه داریم انشاءالله بهش میرسیم. در هر صورت رضای الهی اصل قرار بگیره، انسان به جایی میرسه که شاگرد قرآن، تربیت یافته قرآن، علی ابن ابی طالب علیه السلام میگوید به خدا قسم اگر همه عالم هستی را، همه پنج گاره به اصطلاح این دنیا را به من بدن و بگن که شما اون پوست جویی که یه مورچه‌ای به زحمت به دست گرفته، به دندان گرفته، حق او هست، اونو بگیر، همه این پست و مال و مقام کل دنیا را بهت میدیم. ما فعلت والله، والله این کار را نمی کنم. حق او را من گرامی می دارم. رضای الهی رو طلبیدن که آیه میگه من طبق رضوانه، هر کسی که رضوان الهی، رضای الهی رو پیروی بکنه، قرآن او را این چنین به راه راست هدایت میکنه که کوچکترین حقی را نمیخواد به اصطلاح ضایع بکنه. در لشکر اسلام که داشت حرکت میکرد به طرف فتح مکه، پیامبر اسلام با تعدادی از رزمندگان جلو جلو حرکت میکرد، یک دفعه دید یک سگی زایمان کرده، 5-6-7 توله داره، داره به اونا شیر میده. خب لشکر داره حرکت میکنه، اگر لشکر بیاد این در وسط اینها، این حیوان خودش و بچه هاش تلف میشه. پیامبر اسلام به عنوان فرمانده جنگ، فرمانده پیروز جنگ، و در هر جنگی کسی که پیروز میشه نوعا دیگه احساسات حیوانی غلیان میکنه، اساسا عدالت و حق و حقیقت همه چیز زیر پا می قرار داده میشه. اما پیامبر اسلام به 3-4 نفر از این رزمندگان فرمود شما جلو وایسید، این لشکر که داره حرکت میکنه، نیان این حیوانی که در اینجا داره برای خودش در کنار این جاده یک جایگاهی درست کرده، داره به بچه ها شیر میده. یک سگی که در اسلام نجس العین است اما حق حیات داره، حق زندگی داره، حق امنیت داره. این سنینه انسان اگر تابع رضای خدا باشه این سنین میشه، حق طبیعت را، حق همه موجودات زنده رو رعایت میکنه. امروز چرا بشریت با جنگ جهانی اول و دوم این همه میلیون ها انسان به خاک و خون کشیده شد؟ چرا؟ چون هواپرستی بر انسان حاکمه. قرآن میخواد این هواپرستی رو از انسان بگیره، به جاش خداپرستی، یکتاپرستی، وجدان اخلاقی و ایمان به روزی که انسان در برابر کوچکترین اعمال خودش مسئولیت داره و باید پاسخگو باشه. این است که قرآن یک زندگی توأم با سعادت و سرفرازی را به بشریت عرضه میکنه. انشاءالله بتونیم پیام قرآن رو دریافت بکنیم و منتشر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.